از خرداد تا خرداد.
یک کاری
میکنم، از همه میخوام به این روش خاتمه بدم.
رشته برنامه های رادیو فردا ویژه یک سالگی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران از رادیو فردا.
بخش هشتم، پایه اجتماعی جنبش سبز، نقش اقوام.
انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در شرایطی آغاز شد که بر اساس تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در روزهای منتهی به آن، رقابت‌های انتخاباتی میان 4 نامزد این سمت، یعنی محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی، شدت زیادی یافته بود. هر یک از این نامزدها تلاش می‌کرد تا علاوه بر کسب پشتیبانی ساکنان شهرهای بزرگ، آرای ساکنان مناطق دیگر، یعنی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، گلستان و سایر استانها را به سود خود جلب کند. در این ارتباط سفر به این استانها از جمله برنامه‌های این 4 نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری بود که از میان آنها آقایان کروبی و موسوی بیانیه‌هایی را منتشر کردند که در آنها بر لزوم توجه به اقوام و مذاهب گوناگون در ایران تاکید شده بود. به گفته سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، این اقدام موجب گسترش حمایت اقوام ایرانی از آقایان موسوی و کروبی شد. در همین ارتباط برخی از این سایت‌ها به استقبال گسترده از میرحسین موسوی در جریان سفرش به تبریز اشاره داشتند.
سیز عزیز و غیور همشهرلرین و وفالی و عظمتلی آذربایجان ملتی و سیز سلحشور ملتی عرض ادب و سلام دارم. برا شهیدلر یوردیدیر، برا شهریارین یوردیدیر، بوردا بویوک قهرمانلار و سردارلار آیاغا قالیب و ایرانین و آذربایجانین سرنوشتین تغییر وریبلر. آذربایجان میتواند، همه ملت ما میتوانند، به شرط اینکه شما به ملت اعتماد بکنید، با نگاه امنیتی نگاه نکنید، مردم قسمت قسمت نکنید.
در پی انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران، مخالفت‌ها ابتدا در تهران شروع شد و هواداران آقایان موسوی و کروبی با شعارهای نظیر رأی من کجاست و موسوی رأی منو پس بده به خیابان‌ها آمدند که نقطه اوج این اعتراض‌ها تظاهرات میلیونی مخالفان در روز 25 خرداد بود. همزمان تظاهرات مخالفان که از نمادهای سبز رنگ استفاده می‌کردند، به نام جنبش سبز در ایران و جهان شهرت یافت. پس از آن تظاهرات مخالفان به تدریج به شهرهای دیگر کشیده شد و در یک سال گذشته اخبار و گزارش‌هایی در همین ارتباط انتشار یافت. با این همه برخی از تحلیلگران بر این باورند که این تظاهرات و مخالفت‌ها همه‌گیر نشده و تنها محدود به مناطق مرکزی شده است. یاشار حکاک‌پور، مسئول روابط عمومی آداب، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران در ترکیه، یکی از این فعالان است.
این حرکت کماکان همانند گذشته در نقاط شمال تهران و در بعضی از شهرهای ایران همچون اصفهان و شیراز محدود شده و علارغم اینکه در طی سال گذشته سایت‌ها و مدیاهای خارج از کشور نزدیک به این جنبش هستند، نزدیک به 9 بار فراخوان دادن برای اینکه در طی مناسبت‌های گوناگون آذربایجانی‌ها شرکت کنند در مراسمات جنبش سبز، اما آذربایجانی ها اون چیزی که ما ارتباط داریم و میشنویم و رصد کردیم شرکت نکردن در این مراسمات و علارغم این که اخبار دروغی در طی سال گذشته به کرات در مورد شرکت آذربایجانی ها در این مراسمات بوده، اما واقعیت این هستش که آذربایجانی ها در طی یک سال گذشته در جنبش سبز حضوری نداشتن و به اون صورت که حالا حضور آذربایجانی ها در جنبش سبز بتونیم بگیم شرکتی در این مراسمات این حرکت نداشتن.
آقای حکاکپور در مورد دلیل آنچه گسترش نیافتن جنبش سبز به شهرهای آذربایجان مینامد میگوید:
دلیل این مسئله بیشتر به تفاوت در خواست‌ها و حسیات آذربایجانی ها نسبت به مناطق با اتنیک فارس برمیگرده که با توجه به پیشینه تاریخی که در این مورد وجود داشته و در طی 100 سال گذشته آذربایجانی ها تلاش های فراوانی برای رسیدن به حقوقشون انجام دادند، اما چون این تلاش ها به نتیجه نرسیده و همچنین در سالهای اخیر با توجه به نوع برخورد روشنفکران و توده مردم فارس، مردم آذربایجان به این نتیجه رسیدن که نسبت به حرکات سراسری و حرکاتی که در کل ایران هستش نوعی بی‌تفاوتی حاکم شده. البته اینو باید بگم که جنبش سبز دارای خواسته ها و پلتفرم مشخصی نیستش. مردم به دلایل مختلفی از حکومت ناراضی هستن و این نارضایتی در قالب حرکت ها و جنبش های متفاوتی در نقاط مختلف ایران نمود پیدا میکنه. خواست ها در نقاط مختلف ایران متفاوت هستش و آذربایجان هم این نارضایتی رو با شعارها و خواسته های ویژه خودش بیان میکنه. در سالهای گذشته اتنیک های غیر فارس در ایران به موازات جنبش سبز حرکات خودشون رو داشتن و در مورد آذربایجان اگرچه در برخی مواقع ممکنه که خواست های آذربایجانی ها با خواست های جنبش سبز در مناطق فارس نشین یکی به نظر برسه، اما باید گفت که هدف آذربایجانی ها زندگی در یک سیستم دموکراسی واقعی ریشه‌ای و تمام عیار هستش.
اما بهروز خلیق فعال سیاسی در آلمان نظر دیگری دارد.
این واقعیت هست که جنبش سبز عمدتاً در استانهای مرکزی به خصوص تهران و شکل گرفت و بیشتر نیرویش در مناطق مرکزی هست، ولی در این حال در طی یک سال جنبش سبز در شهرستان‌ها و مناطق مختلف گسترش پیدا کرده و تأثیرات خودش را گذاشته، به خصوص در رابطه با مناطق ملی که ما یک ماه قبل شاهد اون بودیم که وقتی که 4 نفر از فعالین کرد اعدام شدند حرکت وسیعی صورت گرفت که دعوتی که به توسط سازمان‌های سیاسی کرد و سایر سازمان‌ها صورت گرفت از طرف مردم کردستان جواب مثبت داده شد. این واقعیت هست که بعد از اینکه جنبش سبز شکل گرفت کلن فعالین کرد و فعالین آذربایجان و سایر مناطق با فاصله با این جنبش حرکت میکردن که این هم حالا برمیگشت به اون ذهنیت هایی که نسبت به جنبش سبز شکل گرفته بود و همینطور با تجربه اینکه جنبش سبز عمدتاً شعارهای عام دموکراتیک مطرح میکرد و چندان با مطالبات مردم مناطق ملی تماس پیدا نمی کرد. ولی در این مدت تلاش هایی که صورت گرفته از دو جانب بعد آن فاصله‌ای که وجود داشت کاسته شده و الان هم ما میبینیم که در بیانیه‌هایی که موسوی هم منتشر میکنه خواستای اونها مطرح میشه. در همین آخرین بیانیه که موسوی منتشر کرد در بیانیه 18 این مسئله هم گفته شده بود، حمایت شده بود.
عبدالستار دوشوکی تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل استان سیستان و بلوچستان نیز میگوید:
جنبش سبز یک جنبش ضد استبدادی و آزادی خواهانه است که مشخصا بر علیه تامگرایی و انحصارگرایی رژیم جمهوری اسلامی به وجود اومده. ما اگر جنبش های مختلف از جمله جنبش زنان، جنبش دانشجویان، جنبش کارگران و جنبش اقوام رو نگاه کنیم میبینیم که همه اینها یک اصل مشترکی رو دارن و اون اصل ضد استبدادی و آزادی خواهانه شون هست. بقیده من جنبش سبز ترکیبی است از تمامی این جنبش هایی که در عرض 30 سال اخیر به انها و اشکال مختلف در کشور ما وجود داشتن. مردم بلوچ، کرد یا آذری یا عرب یا ترکمن یا همه اقوام ایرانی خواهان آزادی هستند و همیشه ضد استبداد و تامگرایی حرکت میکردن. جنبش سبز دقیقا همون هست.
در این میان نیز محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی و صاحب نظر در مسائل کردستان ایران جنبش سبز را یک جنبش مدرن اجتماعی گسترده و اعتراضی ارزیابی میکند.
این جنبش و این حرکت یک حرکت مدرن اجتماعی گسترده و اعتراضی هستش که به صورت عمومی دموکراتیزاسیون جامعه ایران رو هدف گرفته. به همین دلیل نمیشه اون رو محدود به یک قشر یا گروه اجتماعی و یا یک قومیت ایرانی محدود بکنیم. یک همچین تحلیلی به نظر من نمیتونه منطقی باشه، نه مقدور و نه سودمند به حال تداوم و تقویت این حرکت. و حتی نمیشه این حرکت حرکت رو منحصر کرد مثلا به یک گروه خاص، مثلا طرفداران حکومت دینی و یا سکولارها. به نظر من جنبش سبز جنبش اعتراضی همه ایرانیان هستش، فارغ از اینکه چه جنسیتی دارن، چه قومیتی دارن، چه مذهبی دارن و یا حتی چه دینی دارن.
آقای توفیقی همچنین با اشاره به رویدادهای یک سال گذشته، به ویژه پس از اعدام فرزاد کمانگر و 4 زندانی سیاسی دیگر که اعتصاب گسترده ای را در بسیاری از مناطق کردستان ایران به همراه داشت، میگوید کردها در جنبش سبز مشارکت فعالی دارند.
ما میدونیم که هیچ استانی به جز استان کردستان در انتخابات دهم ریاست جمهوری از رشد 100% برخوردار نبوده، چون این استان و عموما کردها در یک حالت تحریم نسبت به انتخابات‌های قبلی بودند. همینطور بعد از انتخابات و در جریان حرکت‌ها و تظاهرات‌هایی که در شهرهای بزرگ به خصوص تهران اتفاق افتاد، مشارکت کردها کمتر از سایر هموطنان و دیگر قومیت‌های ساکن در تهران نبوده. همینطور در میان شهدای جنبش سبز مشخصا تعدادی از کردها دیده میشن. زندان ها هم که دیگه نیاز به گفتن نداره و این قصه تلخی است که از قدیم برای کردها هم بوده و حتی معتقدم اتفاقاتی که امروز به شکل احکام برخی از زندانیان کرد و اعدام اونها داره اتفاق میفته بدون ارتباط با این جنبش سبز نیست و میخوان طرفداران و رهبران جنبش رو به این ترتیب مرعوب بکنن.
در این میان عبدالستار دوشوکی اعتقاد دارد که دو دلیل عمده باعث شده است که جنبش سبز و تظاهرات مخالفان در یک سال گذشته در شهرهای بزرگ نمود یابد که در مناطق مرکزی ایران واقع شدند.
دلیل اولش اینه که اصولاً هر گونه اعتراض و یا تظاهراتی در شهرهای بزرگ انعکاس بیشتری رو در رسانه‌های بین‌المللی داره، اونم به خاطر جایگاه این شهرهای بزرگ. دوم اینه که اصولاً گذشته از مکانیزم مختلفی که در این جنبش وجود داره یا نیروهایی که در این جنبش وجود دارن، مثل کارگران، دانشجویان، زنان، اقوام، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی و هر کسی، شهرهایی مثل تهران از دیدگاه حفاظتی و حمایتی امکانات بیشتری وجود داره، در صورتی که در مناطقی مثل بلوچستان و کردستان که شدیداً امنیتی نظامی هستند، هر گونه حرکت یا اعتراضی شدیداً سرکوب شده و میشه و در نتیجه هزینه‌اش خیلی بالاست و شکل مبارزه در مناطق اقوام با شکل مبارزه در تهران و شهرهای بزرگ فرق میکنه.
این تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل استان سیستان و بلوچستان در لندن در پاسخ به این پرسش که نتیجه همراهی فعالان قومی یا فعالان هویت طلب و جنبش سبز چه خواهد بود پاسخ میدهد.
اینو ما باید در یک بعد وسیع‌تری از جنبش‌ها و نهضت‌ها یه سرکوب شده اقشار مختلف مردم ایران در نظر بگیریم. به عنوان مثال کمپین 1 میلیونی که عمدتاً جنبش زنان هست، یا جنبش دانشجویی، یا جنبش کارگران، ما اینها رو نمیتونیم از یکدیگر تفکیک کنیم. به هر حال اینا تمام اینها جنبش‌ها و خواسته‌های اقشار، گروه‌ها و اقوام و یا حتی مذاهب مختلف ایرانی هستند که هدف مشخصی رو دارن، هدفشون ضد استبداد هست و آزادی هست و جنبش اقوام در طی 30 سال اخیر دقیقاً در جهت ضد استبداد و در راستای آزادی‌خواهی حرکت کرده. امروز ما بحثایی رو که در تهران می‌بینیم، یعنی سرکوب مردم، زندانی کردن مردم، حتی توهین و تجاوز به زندانیان و اعدام‌های بعد از دادگاه‌های فرمایشی، اینها در مناطقی مثل کردستان و بلوچستان در طی 30 سال اخیر وجود داشته. ما الان می‌بینیم همون نوع سرکوب که بر علیه همون گونه جنبش، یعنی جنبش ضد استبدادی و آزادی خواهی مردم که در بلوچستان، کردستان یا دیگر مناطق اقوام یا مثل خوزستان بود، امروز ما اونو در تهران میبینیم. این من اینو از سوی دیگر میبینم، یعنی من میبینم که این جنبش اقوام هست که بر علیه انحصارگرایی قشریون و این رژیم قیام کرده بودن در عرض 30 سال، ولی به خاطر جایگاه خودشون از نظر جغرافیایی و از نظر امکانات رسانه‌ای متاسفانه در رسانه‌های بین‌المللی حتی در رسانه‌های داخلی بازتابی نداشتن، ولی ما امروز همون جنبش آزادی خواهی رو و همون گونه سرکوب جنبش توسط رژیم جمهوری اسلامی رو با همون شیوه هایی که قبلا در مناطق اقوام به کار می بردن الان در تهران و کران شهرهای بزرگ ایران به کار می برن.
در این میان در یک سال گذشته و به موازات حرکت جنبش سبز، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت بارها بر برقراری حقوق مساوی برای همه مردم بدون توجه به قوم، قبیله، رنگ، نژاد و زبان تأکید کردند.